الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات الله بفرمایید. شب میلاد امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا است. بنا به روایتی سال تولد امام هشتم بنا به روایت مشهور 148 هجریه، یعنی 148 سال بعد از هجرت پیامبر، که در مدینه منوره امام هشتم به دنیا آمدن. پدرشون که آقا موسی بن جعفر، مادرشون هم کنیزی بود به نام نجمه و یا تکتم و اسم دیگرشون خیزران یا سیغل، چند نام براشون گفته شده. و بعد از تولد امام هشتم ایشون رو طاهره می نامیدند. مادر امام هشتم کنیزی بودند که از اهل مغرب، که توسط ظاهرن آقا موسی بن جعفر خریداری میشن، که راوی شخصی که در معیت امام بوده میگه، حضرت میگه بیا بریم بازار برد فروش ها که برده ها رو میارن، میخوام برده کنیزی بخرم. میگه اونجا که رفتیم چند تا کنیز داشت ارائه داد، گفت اینها نه، یه کنیز دیگه ای داری، اونو به ما ارائه کن. گفت یه کنیزی دارم که مریضه. گفت باشه، ما همونو میخواییم ببینیم. وقتی ارائه کرد، امام گفت من همینو میخوام. اون فروشنده گفت نه نمیفروشم. میگه ما برگشتیم فردا امام پولی به من داد، گفت برو سراغش، همون کنیز رو به هر قیمتی که گفت بخر. میگه من وقتی رفتم، شناخت من رو اون شخص که من با اون آقایی که دیروز آمده بودم، گفت بگو ببینم این آقا کی بود که با تو آمده بود. گفتم این از قریش بود. گفت از کدوم قبیلشون؟ گفتم از بنی هاشمه. گفت از کدوم بنی هاشم؟ گفتم از بزرگان بنی هاشمه. چطور مگه؟ گفت این کنیز، من وقتی این رو خریداری کردم، یعنی حالا به چه نحوی که گرفته بوده، یک زنی از اهل کتاب، حالا راهبه بوده یا مثلا تو این سنخ بوده، من رو دید، گفت این کنیز دست تو چه میکنه؟ گفتم من این کنیز رو خریدم برای خودم. گفت نه، این کنیز مال تو نیست و اصلا شایسته تو نیست که این کنیز رو در اختیار تو باشه. گفتم چطور مگه؟ گفت این کنیزیه که فرزندی از او به دنیا می آید که بهترین خلق خداست و من همین جوری مترصد بودم که این کنیز به دست کی میرسه، که اون مثلا دیروز که آمده بود آقا نفروخت، فردا که پرسجو کرد و دید از بزرگان بنی هاشم آقا موسی بن جعفر، میگه راضی شد که من این کنیز رو به من بفروشه که برای آقا ببرم، که ایشون رو آوردن به عقد آقا موسی بن جعفر در اومدن که از ایشون امام هشتم متولد شدن. خود نجم خاتون میگه وقتی که امام رضا علیه السلام متولد شد، آقا موسی بن جعفر به من داد، گفت از این خوب مراقبت کن که این بقیت الله هست. بقیت الله در زمین است، که بقیت الله یعنی باقی مانده خدا در روی زمین. یه بحثی رو ما داشتیم قبلا در مورد بقیه و اولو بقیه در قرآن، که باقی مانده خدا در روی زمینه، که تعبیرش میشه گفت اولیاء خاص الهی. به یک تعبیر این میشه بقیت الله. البته حالا بحث زیاده در مورد بقیت الله، و ما الان امام عصر رو بقیت الله مینامیم، که ایشون بقیت الله هن، باقی مانده خدا در روی زمین هن. امام هشتم در روایت داره گندمگون و سبزه بودن، چهره مبارکشون سبزه بودن. و کسی بود که آقا موسی بن جعفر در وصیت نامه خودش تمام فرزندانش رو به اطاعت از ایشون امر کرد که همه مطیع فرمان ایشون باشن. یادم یه وقتی برای عزیزان در مورد این لقب شمس الشموس که به امام هشتم میگیم شمس الشموس یه بحثی داشتیم. در دعای ندبه خطاب به ائمه اطهار میگیم عین الشموس و طالعه، کجایند خورشیدهای تابنده، کجایند خورشیدهای درخشان، که به وجه امام خورشید تابنده است، خورشید درخشانه، عالم رو نورانی میکنه. همان گونه که در مورد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از پیامبر خدا و مابقی ائمه روایت داریم در مورد امام عصر که می‌فرماید مردم در زمان غیبت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آنگونه بهره‌مند می‌شوند که از خورشید در پشت ابر بهره‌مند می‌شوند. خورشید در پشت ابر، می‌دونید وقتی ابر باشه خورشید شخصش دیده نمیشه، خود خورشید دیده نمیشه، ولی همه عالم به وجود خورشید منوره، روز دیگه، در حالی که خود خورشید دیده نمیشه. در زمان غیبت هم شخص امام دیده نمیشه، ولی همه عالم پابرجا به امامه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو می برد. این جزء عقاید امامیه است. روایات فراوانی در این زمینه داریم، همون جوری که اگر خورشید نبود این عالم در ظلمت فرو می رفت. پس امام زمان رو هم میگیم چی؟ خورشید. عین الشموس و طالعه، ائمه خورشیدن. اما به امام هشتم میگیم شمس الشموس، خورشید خورشیدها. این علتش چیه که به ایشون اطلاق شمس الشموس میشه؟ اینو عرض کردم، یک بار مجملن توضیح دادیم که ما در سلسله امامت یک سری خورشیدهای خیلی نورانی داریم به حسب ظاهرها که تابش و درخشندگی عجیبی دارند و این امر علتی داره. علتش چیه؟ پیامبر ما فرمودن که بعد از من 12 خلیفه وجود داره. در این زمینه روایات شیعه و سنی فراوانه. خود اهل سنت روایت دارن تو کتابهای اصیلشون به طریقهای مختلف، شیعیان هم که فراوان. در بعضی از روایات می‌فرماد 12 خلیفه، در بعضی از روایات می‌فرماد 12 امیر، در بعضی از روایات می‌فرماد 12 امام. در روایات اهل سنت ادامه‌ای داره که می‌فرماد کلهم من قریش، تمامشون از قریشن. قریش طایفه های مختلفی داشت، خود پیامبر ما پیامبر اکرم قریشی بودن. در میان اهل سنت قندوزی حنفی کتابی داره در فضائل ینابیع الموده، ترجمه هم شده به فارسی، در کتابخونه هیئت هم هست. اونجا می فرماد کلهم من بنی هاشم، از تیره بنی هاشمن. حالا این 12 نفر کیان؟ شارحان احادیث اهل سنت توش موندن، که به کی انتباه کنن این 12 نفر رو. و تا قیامت هم رسول خدا فرمود همین 12 نفرن. حالا ما که میدونیم این 12 نفر، اولینشون علی ابن ابی طالبه و این سلسله امامت تا به امام عصر عجل الله برسه. و در قدیر خم رسول خدا این رو به مردم ابلاغ کردن. حالا عده‌ای از مردم اعتراض کردن، اعتراض که قبول نکردن، اونجا بیعت کردن. بعد از رحلت رسول الله زدن زیر حرفشون. اونهایی که با تاریخ اسلام آشنایی داشته باشن، خونده باشن، میدونن وقتی ابوبکر به خلافت رسید جنگ ها با اهل رده شروع شد. یعنی با کی؟ یعنی با مرتدین، کسانی که از اسلام مرتد شدن. خیلی جنگ هایی صورت گرفت، مسلمانانی که از اسلام برگشتن. چرا از اسلام برگشتن؟ همشون از دین اسلام برگشتن. بعضیاشون به خاطر کسانی بود که ادعای نبوت کرده بودن، ادعای به گردشون جمع شده بودن من جمله در یمن و اون طرفا و از دین اسلام برگشته بودن. اما در میان اینها توایفی بودن از اسلام بر نگشته بودن، نماز میخوندن، اما ما میگفتن ما ابوبکر رو قبول نداریم. ابوبکر کیه که ما بخوایم زکات به او بدیم؟ جانشین پیامبر باید از اهل بیتش باشه. پسر ابو قحافه، ابوبکر ابن ابی قحافه، کیه که بخواد بر ما سروری کنه؟ اگه پای سروری کردنه، ما کمتر از اون نیستیم. و 4 نفر صحابی چیکاره بودن که بخوان برای ما خلیفه مشخص کنن؟ این شد که سر باز زدن، گفتن اگر کسی جانشین پیامبره باید علی ابن ابی طالب باشه، چون در قدیر خم اکثر اینا بیعت کرده بودن. حالا تو مدینه اون اتفاقات افتاد و قصب خلافت شد. وقتی پخش شد خبر تو شهرهای دیگه، روستاهای دیگه، اونا کاری نمیتونستن کنن، ولی گفتن ما زکات نمیدیم به این. این چی کار است که ما بخواییم به این زکات بدیم؟ مالک ابن نویره یکی از همین افراد بود که گفت من مسلمانم، نماز میخونم، اما زکاتم رو فقط به وصی پیامبر میدم و ابوبکر کاری نیست که بخوام زکاتمو به او بدم. خیلی های دیگه هم بودن ها، فقط او نبود. اینها سلسله امامت رو کنار گذاشتن. خب در حالی که جانشین پیامبر امامان معصومن که زمام دین باید در اختیار اونها باشه و اونها جامعه رو به سمت و سوی توحید بکشن، که دین رو به مردم یاد بدن در عمل و علم. خب حالا وقتی که خلافت غصب شد، این سلسله امامت به حاشیه رفت. سلسله امامت به حاشیه رفت، یعنی جامعه اسلامی دیگه امامان معصوم رو نمیشناسه. شما الان خودتون از رؤسای کشور کیو میشناسید؟ رئیس جمهور رو. اون کسی رو که مردم میشناسن همه رئیس جمهوره، یعنی اون کسی که رأس کاره. اون زمان هم کسی رو میشناختن که خلیفه باشه تو جامعه اسلامی. شما به 4 کسایی که تو مدینه بودن نگاه نکنید که امام رو میشناختن، تازه همه اهل مدینه هم نمیشناختن، اعتقاد نداشتن. یعنی وقتی غصب شد، خلافت غصب شد، امامت به حاشیه رفت. جامعه اسلامی چجوری میخواد امام خودش رو بشناسه؟ شما الان نگاه نکنید که این همه تلویزیون و منبر و سخنرانی اینا رفتید، مذهبتون شیعه 12 امامی بوده، ائمه خودتون رو میشناسید. برید شما در اون زمان طرف چجوری میخواد ائمه رو بشناسه؟ امامانی که در انزوا هستن، امامانی که تو جامعه هیچ کارن، ظاهرن مثل بقیه مردم زندگی میکنن، هیچ سر و صدایی ندارن، تبلیغی نیست، اسمی از اونا وسط نیست اصلا. برای این که این سلسله امامت شناخته بشه، در عین اینکه در حاشیه است شناخته بشه، خداوند یه نورافکن‌هایی قرار داد تو این سلسله. اولین نورافکن امیر مؤمنان بود که به خلافت ظاهری رسید. خب اسمش افتاد سر زبانها، اسمش به سر زبانها افتاد که این وصی پیامبره و خیلی ها معتقد شدن، یعنی به حق برگشتن که حق با ایشون بوده از اول، دیگران حقشو غصب کرده بودن و عده‌ای هم که حالا جبهه گرفتن مقابلش، ولی ذکر و اسمش پخش شد تو جامعه اسلام. خورشید دوم که خیلی فروزانه و ذکر و اسمش پخش شد در عالم اسلام، آقا سید الشهدا بودن و شهادت مظلومانه ایشون و اسارت اهل بیت ایشون نام ایشون رو در عالم اسلام گسترش داد. اینا فکر کردن میخوان نور خدا رو خاموش کنن، در حالی که به این وسیله اصلا ذکر امام حسین رو در عالم اسلام پخش کردن. اگر امام حسین به شهادت نرسیده بود، اصلا جامعه اسلامی در اون موقع امام حسین شد نمیشناختن خیلی هاشون، چون ایشون نه وزیر بود، نه وکیل بود، نه سمت دولتی داشت در جامعه. میگم ها، اینا خواستن با شهادت امام حسین ذکر ایشونو خاموش کنن. برعکس، ذکر ایشون رو بلند کردن، مخصوصا با اسارت آل الله، با اسارت خانواده ایشون در شهرها گردوندن و این خودش یک تبلیغات منفی شد براشون، چون در خیلی از جاها حضرت زینب، ام کلثوم، دیگر زنان اهل بیت صحبت میکردن برا مردم، خودشونو معرفی میکردن که ما کی هستیم، تا برسن به شام، بعد دوباره حالا از اونجا چقدر بمونن، اونجا چه قوقایی به پا کنن. بعد از آقا سید الشهدا، خورشید بعدی میشه امام صادق علیه السلام که اون مدرسه علمی، مکتبی که امام صادق بنا کرد که چند هزار محدث افتخار میکردن که بگن قال صادق علیه السلام، افتخار میکردن بگن روایت کرد برای ما جعفر ابن محمد صادق. همون جوری که الان مثلا پیدا میشه یه کسی افتخار میکنه میگه من شاگرد علامه طباطبایی بودم مثلا، حالا به وجه خیلی نازلترش رو عرض میکنیم. اون موقع افتخار میکردن که بگن ما شاگرد امام صادق بوده ایم و علومی که ایشون از علوم نبوی و ولایی منتشر میکرد، حالا شاگردانی که تربیت میکردن در زمینه‌های مختلف، در حدیث، در علم کلام، در تفسیر قرآن، در عرفان، در زهد و تقوا و اینها که حالا، و حتی در علوم مثل شیمی، زکریای رازی، جابر، دیگران، اینها چند نفری هستند که اسمشون به ما رسیده تو تاریخ. خیلی ها بودن در مکتب امام صادق علیه السلام درس هایی گرفتن که متاسفانه بردن کتاب ها رو. بسیاری از کتب حدیثی بر باد رفت، بسیاری از کتب حدیثی سوزانده شد. شیخ طوسی، شیخ طائفه، شیخ طائفه امامیه است شیخ طوسی، کتابخانه عظیمی داشت ایشون، کتابخونه‌شو به آتش کشیدن. یا دیگران خیلی کتابخونه‌هایی در طول تاریخ سوخته شده. کتابخونه هم مثل الان نبود. شما تمام این کتابخونه ما که حالا یه مقداری هست از بمبره نسخه‌های دیگه‌اش هست، اما در قدیم از یه کتاب یه نسخه فقط بود، دو تا نسخه، چون دستنویس بود. یه کتابخونه که میسوخت یا مثلا سقف خراب میشد از بین میرفت، کلی کتاب منحصر به فرد نابود میشد و الا اون همه روایات امام صادق در علوم مختلف کوش اثرش کوش چرا به دست ما نرسیده. پس اگرچه خیلی احادیث رسیده، ولی اون مکتبی که امام صادق علیه السلام، مدرسه امام صادق، کوش. بله، اما یکی از خورشیدهای درخشان و تابان این سلسله امامت که این سلسله رو به همه مسلمان ها معرفی کرد، امام هشتم بود، شمس الشموس. در موقعیتی قرار گرفت که به ظاهر شد ولی عهد مأمون، البته به زور، ایشون که قبول نمی کرد. مأمون ابتدا خلافت رو میخواست بده به ایشون، شیخ صدوق روایت کرده که بعضی میگن آخه چجوری خلافت رو میخواسته بده به دست ایشون، بعضی قبول نمی کنن. در حالی که نه، واقعا خلافت رو میخواست بده، دلایلی داره، دلایلی داشت. مأمون آدم باسوادی بود، خیلی با عالم بود برای خودش، جزو علمای رد بالا محسوب میشد، اگر جنایت کار نبود جزو علمای رد بالا اسمش می آمد. نشانه هایی داریم، علائمی داریم. مجالس علمی که ترتیب میداد نمیخواست امام رضا رو بکوبه، که بعضی ها میگن میخواست امام رو امتحان کنه. امتحان یه باره، میفهمه طرف چی دستشه. میخواست امام رضا رو به دنیا معرفی کنه، اولش اینجوری بود. و اینکه از میان بنی هاشم میدونست این امامه. خیلی از بنی هاشم خودشون نمیدونستن امام کیه، ولی میدونست ایشون امامه. یکی از دختراشو به عقد امام رضا در آورد، یه دختر دیگهشو به عقد امام جواد در آورد، پسر امام رضا. برای چی؟ میخواست امام رضا رو نابود کنه؟ نه، اگرچه به این وسیله سر و صدای شیعیان رو خابون تا حدی، ولی اصل قضیه یه چیز دیگه بود که حالا قبلا ما بحثشو گفتیم. حالا به هر نیتی که بود، به هر نیتی که بود، امام رضا رو گفت خلافت رو بگیرید. گفت نه، من قبول نمی کنم، فقط حضرت مهدی عجل الله حکومت به دست میگیره. اللهم صل على شیخ صدوق میگه یک ماه مأمون التماس میکرد که خلافت و حکومت رو بده به امام هشتمیشون، قبول نکرد. آخرش گفت پس ولیعهد من شو، که من اگه مردم شما بشی جانشین من. باز امام هشتم قبول نکرد، گفت آقا اینو دیگه باید بپذیری، اینو دیگه نمیتونم بگذرم ازش. که در اون عهدنامه‌ای که نوشتن، که شیخ صدوق روایت کرده اون صورت عهدنامه رو، که امام هشتم فرمود به این شروط من قبول میکنم ولایت عهدی رو، که نه کسی رو عزل کنم، نه کسی رو نصب کنم، نه دخالتی در حکومت داشته باشم، و این امر هم شدنی نیست. جعفر جامع نشان میدهد که این امر شدنی نیست، که من بخوام ولی عهد ایشون بشم بعد از ایشون مثلا خلافت به دست بگیرم. وقتی که امام رو حالا مجبور کرد که ولی عهد من بشی، سکه به نام ایشون زده شد. پس اسمش در عالم، در عالم اسلام پیچید. سلسله امامت یک کناری بود، گفتیم مردم همیشه اون بالای جامعه رو میبینن، رئیس جمهور و مثلا نخست وزیر و رهبر و اون کسایی که اون بالای جامعه هستن. اون زمان هم مردم خلیفه رو میشناختن، یا نهایتش مثلا نایب خلیفه رو. این که امام هشتم آمد در این موقعیت قرار گرفت، نه تنها در این موقعیت قرار گرفت، بلکه مجامع علمی از علمای مختلف ادیان و مذاهب، مخصوصا که اون دوره دوره‌ای شده بود که ادیان و مذاهب مختلف داشتن تبلیغ می‌کردن. نهضت ترجمه شروع شده بود قبل از ایشون، یه دوره علمی تو عالم اسلام ایجاد شده بود، یه دوره علمی ایجاد شده بود. این مجالس که علمای فرقه ها ادیان بیان با امام هشتم بحث کنن، بحث آزاد، یعنی میگفتن آقا شما در امانید، هر چی میخوایید بگید بگید، اینجا هیچ خط قرمزی وجود نداره، منتها حرفتون استدلالی باشه. یهودیان، مسیحیان دعوت میکردن از اینها، صائبین، صابئین، این صبی ها که الان هم هستن، که عمران صابی حتی مباحثشون هم نوشتن، روایت شده که در میان اون کسانی که بحث میکردن با امام هشتم، عمران صابی سوالا و بحثایی که میپرسه خیلی عمیقه، یعنی آدم ظاهربینی نبوده. امام با یهودیا بحث میکنه که چرا پیامبر رو قبول نمیکنید، با حضرت با عیسویان بحث میکنه چرا قبول نمیکنید، به یهودیا میگه شما چرا حضرت مسیح رو قبول نمیکنید، میگن ما حضرت موسی رو که قبول کردیم، خاطر اینکه معجزات زیادی داشته. حضرت فرمود شما معجزاتش رو دیدید؟ گفتن نه، اما افراد موثقی به ما خبر دادن، در کتاب ها نوشتن. فرمود خب حضرت عیسی هم همینجوره، حضرت عیسی هم مرده زنده می کرد. گفتن ما ندیدیم. گفت مگه خب شما اونا حضرت موسی رو مگه دیدید؟ اونا افراد موثق خبر دادن، این افراد موثق خبر میدن، چرا حضرت عیسی رو قبول نمی کنید؟ و بعد به عیسویان میگفت شما چرا قبول نمی کنید؟ و بعد از کتابهای خود اینها حضرت استدلال میاره برای اثبات نبوت خاتم انبیا. میگه از کتابهای خودتون میارم. عجیب اینه که عباراتش هم الان هست تو کتابهاشون، عباراتی که امام هشتم استدلال میکنن. یا به عیسویان میگفت شما چرا میگید عیسی خداست؟ گفتن عیسی مرده زنده میکنه، مرده زنده کردن کار خداست. از امام هشتم میفرمود مگر حزقیال یا مثلا فلان پیامبر خودتون تو کتاباتون ننوشتید که مرده زنده کرد؟ گفتن چرا؟ خب پس ایشون هم باید خدا باشه یا پسر خدا باشه. اگر کسی مرده زنده کنه خداست، خب اینم که خودتون روایت، چرا این خدا نباشه؟ و میموندن چی جواب بدن. تمام رو دونه به دونه امام محکوم میکرد. حتی بعضی ها که خیلی بحثو کش میدادن، معصوم معمون برمیگشت میگفتش که انصاف و رعایت کن دیگه، به طرف مقابل میگفت انصاف و رعایت کن دیگه، بی خود چرت و پرت نگو دیگه. وقتی از کتاب خودت داره دلیل میاره، چی بی خود کش میدی حرفو؟ تا رسید به عمران صابی که عرض کردم انسان متفکر، سوالاتش نشون میده اهل علم بوده واقعا، چون بعضی اهل تاریخن، اهل تفکر نیستن. یعنی تاریخ یعنی چی؟ یعنی کتاب تاریخ خوب خونده، کتاب حدیث خوب خونده. تاریخ دیگه جز تاریخ میشه، حدیث هم جز تاریخه. قرآن رو هم به عنوان مثلا کتاب تاریخی که به دستش رسیده خوب خونده، اما اهل تعقل و تفکر نیستن، مثل خیلی از محدثین خود ما. اما بعضی ها هستن که اینها اهل تعقل و تفکرن، که عمران صابی این گونه بود. بحثایی با امام هشتم میکنه، کلماتش نشون میده انسان عمیقیه. بحث میرسه به یه جا که اذان میگن. آقا میفرماد خب وقت نمازه. عمران میگه آقا من الان قلبم آماده پذیرش اسلامه، الان میخوام اسلام بپذیرم، اینقدر قانع شدم. حضرت میفرماد الان وقت نمازه. میگه آقا یک ذره دیگه ادامه بدیم، الان وقت نمازه. بلند میشن نمازو میخونن. این اونقدر تشنه بود که بعد از نماز دوباره میدوه میاد پیش آقا، آقا بحثو ادامه بدیم. در همون مجلس عمران اسلام آورد، گفت آقا من میخوام مسلمان بشم. که حضرت خیلی بهش خوش آمدگویی گفت و به یکی از شیعیان هم فرمود احکام اسلام رو دقیق یادش بده، احکام اسلام رو دقیق یادش بده، که مباحثی که حضرت با ایشون گفته شیخ صدوق در کتاب توحیدش یا در عیون اخبار و رضا آورده. این حالا خیلی های دیگه بودن، زرتشتی ها، ادیان مختلفی که اون موقع بودن می اومدن با حضرت بحث می کردن. خب این ذکر چی میشه؟ پخش میشه در عالم، نه تنها مسلمون ها بلکه دیگران. اگه اشتباه نکنم در کتاب فرق و شیعه نوبختی اونجا میفرماد وقتی امام هشتم به امامت رسید، عده زیادی از زیدیه، زیدیه کیان؟ زیدیه اینا هم از فرقه های شیعه محسوب میشن، پیروان زید ابن علی ابن الحسینن. امام سجاد فرزندی داشتن به نام زید که ایشون خروج کرد، قیام کرد و امام باقر فرمود این کار رو نکن. روایاتش در اصول کافی هم هست، کشته میشی شما، این کار رو نکن. و بعد تلویحاً هم به ایشون فرمود تو اجازه چنین کاری نداری اصلا. حالا ایشون قیام کرد، اهل کوفه تنها گذاشتن ایشونو، شیعیانشون در کوفه مکاتبه کرده بودن که بیا اینجا. ایشون هم رفت. علت این که شیعیان کوفه تنهاش گذاشتن، بعضی نوشتن ایشون از اولی و دومی تبری نداشت یا لااقل اظهار براءت نمی کرد، لذا شیعیان تنهاش گذاشتن. یا شاید هم دلایل دیگه ای داشت. بعضی از شیعیانی که پیرو امام باقر علیه السلام بودن گفتن نه، امام اجازه خروج و قیام داره، تو امام نیستی که. درسته از اهل بیت محسوب میشی، از خاندان امامتی، ولی امام نیستی. زید به شهادت رسید. زیدیه کسانی بودن که پیرو به این جناب زید شدن، یعنی بعد از امام سجاد جدا شدن از شیعه، از شیعیان دوازده امامی. زیدیه الان هم هستن ها، در یمن زیدی ها زیادن. اینا یه اعتقادات خاصی دارن، از جمله اعتقاداتشون اینه، میگن هر کدام از اولاد فاطمه علیه السلام که قیام کند شمشیر بکشه او امام است. امام کسی از اولاد فاطمه زهرا که از نسل پیامبر باشه، یعنی دست به شمشیر بشه او امامه. چون امام هشتم به ولایت عهدی رسیدن، بسیاری از زیدی اومدن با ایشون بیعت کردن، گفتن ایشون امامن، باید با ایشون بیعت کنیم. البته بعد از شهادت امام رضا یه عده‌شون برگشتن، ولی یه عده‌ای موندن، به بیعت خودشون موندن. خلاصه در این خفقان سلسله امامت که مخفی بود در جامعه، امام هشتم مثل اون خورشیدی درخشان که این سلسله رو روشن کرد. عرض کردم یه بار امامان بعد از امام رضا رو چی میگفتن بهشون؟ ابن الرضا. ابن الرضا یعنی به امام جواد، امام هادی، به اینا هم گفتن ابن الرضا. چرا؟ یعنی به او شناخته می شدن، به امام رضا شناخته می شدن. یعنی اونقدر عظمت داشت که این سلسله امامت رو روشن کرد. این که به ایشون میگن شمس الشموس، لقب دیگه شون هم که قریب الغرباست، قریب الغربا. امام اصلا در ذات خودش قریب الغرباست. امام در ذات خودش قریب الغرباست. در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا و توبا للغربا، یعنی اسلام قریبانه آغاز شد. قریبانه یعنی چی؟ یعنی فردی. تو مکه که بودن رسول الله یه عده افراد معدودی بودن مسلمان شده بودن، اسلام اجتماعی نبود. بعد فرمود سیعود و قریبا و دوباره به قربت خودش برمیگرده، یعنی دوباره اسلام فردی میشه. هر کی میخواد مسلمان باشه خودش باید مسلمان باشه. و توبا للقربا، خوشا به حال قربا، که المؤمن قریب. مؤمن قریبه. مؤمن بخواد مؤمن واقعی باشه تنها میشه. میان یک عده اختلاسگر، اگه طرف نخواد اختلاس کنه میشه چی؟ قریب. میان یک عده‌ای که رشوه میگیرن نخواد رشوه بگیره قریب میشه. میان یه عده‌ای که از خدا حرفی ندارن دنبال خدا بخواد باشه قریب میشه. مؤمن قریبه. مؤمن واقعی چیزهایی میبینه، در خواب، در بیداری چیزهایی میشنوه که به هیچ کس نمیتونه بگه. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. از یعقوب به یوسف گفت پسرکم خوابت رو برای برادرانت نگو، این چیزهایی که دریافت میکنی رو به برادرانت نگو. حالا امام چه ادراکی داره؟ چی میبینه؟ چی میشنوه؟ چه اتصالی به ملکوت عالم داره؟ و این چقدر قریبه در میان انسانها؟ قریب الغرباست. قریب الغربا. حالا امام، همه ائمه اینجوری بودن، قریب الغربا بودن. در میان قریبان قریبن، در میان مؤمنین قریبه. آقا امیر مؤمنان به یکی از شیعانش، ظاهرن حارس همدانی بود، فرمود علومی که از قرآن در نزد منه، اسرار و علومی که از قرآن در نزد منه است، اگر بگویم همین کسایی که دور من دارن شمشیر میزنن به امر من، همین ها منو رها میکنن میرن، تنها میذارن جز یه عده قلیل. اگر اسراری که از قرآن میدونم بگم، همینا که میگن ما شیعه توییم، برای تو شمشیر میزنیم، جان میدیم، تنها میذارن میرن جز یه عده قلیلشون. امام همه جا غریبه. حالا بحث قربت امام بحث مفصلیه، اما امام هشتم یه قربت خاصی داشتن. جانم فداش. میدونی تمام امامان ما یا در مدینن یا در عراق، کربلا و نجف و کاظمین و سامراء و تو منطقه، اما یه امام از میان اینها جدا شده آمده ایران، تک افتاده، که وقتی میخواستن برن بیان، یعنی بیان ایران، حضرت فرمود گریه کنید پشت سر من. خیلی عجیبه. پشت سر من به زنها و بچه ها گفت گریه کنید. چرا گریه کنید؟ این سفر بی بازگشت، من میرم دیگه بر نمیگردم. میگن پشت سر مسافر شگون نداره گریه کردن. امام اینجا فرمود گریه کنید. بیاد در یک جایی که در شمال ایران اونجا مسموم بشه و غریبانه دفن بشه. لذا در روایات ما از قبل از امام هشتم، حتی ببین ما روایت داریم از امام جواد فرزند ایشون که در مورد زیارت ایشون میگه چقدر ثواب داره، معادل هزار حجه. میگیم خب پدرشونه. اما روایاتی داریم مثلا از امام صادق علیه السلام که پدر بزرگ ایشونه، امام رضا علیه السلام، بعد از شهادت امام صادق یکی دو هفته بعد از شهادت امام صادق به دنیا آمدن. امام صادق علیه السلام در مورد زیارت ایشون که نوه من در قربت به شهادت میرسد، کسی که او را زیارت کند من خودم او را شفاعت میکنم. فرمود کسی به زیارت ایشون بره من خودم او را شفاعت میکنم. یا آقا موسی بن جعفر میگه زائران قبور ما ائمه در عرش جایگاهی دارن. کسی که زیارت کنه قبور ائمه رو. اما بالاترین و نزدیکترین جایگاه از آن کسانی است که قبر پسرم علی را، علی ابن موسی رضا، زائران قبر ایشونن، قبر ایشون رو زیارت میکنن. اینها در بین زائران ائمه، قبور ائمه جایگاه والایی دارن. قریب افتاده، امام قریبه. حالا به حسب ظاهر میگیم اون قریب القربا که سر جاش. و عجیب اینه که در قربت خیلی مهربان امام هشتم، امام الرؤوف، امام مهربان، تو این قربت مهمان نوازی میکنه، مهمان نوازی میکنه. خیلی چیزا رو نمیشه گفت، اما معجزاتی که از مرقد ایشون ظاهر شده و نوشته اند، اونایی که خیلی معجزاتی بود که از نوشته نشده، خیلی از چیزهاییش که شاید خود شما گرفته باشی به هیچ کس نگفته باشی، اونهایی که نوشته شده کتابهایی شده، اونهایی که نوشته شده کتابهایی شده. امام مهربانه. عجیب، یک تجربه شخصی که خود بنده داشتم. خب ما هر وقت حرم امام هشتم متوسل می شدیم، گاهی وقت برای توسل انسان باید غسل کنه، وضو بگیره، نماز بخونه، مقداری قرآن بخونه، ذکر بگه تا سیمش وصل بشه امام. ولی گاهی وقت همین که انسان تو حرم امام هشتم را میره، قدم میزنه، سیم وصل میشه. همین که قدم بزنه تو حرم امام هشتم، تو رواقات، تو حیات با امام درد دل کنه، سیمش وصل میشه. چقدر زود ارتباط برقرار میشه. ما اینو وقتی فهمیدیم که مشرف شدیم حج. بقی چار امام، از اونور خود نبی اکرم، قبر صدیقه طاهره، تجربه شخصی خود من، حالا این تجربه ها حجت نیست برای کسی، هر چی بنده اونجا متوسل می شدم که اتصالی برقرار بشه، ارتباطی برقرار بشه، انگار همه فیوزا خاموش بود، دلم تنگ شده بود برای حرم امام رضا. گفتم خدای تو حرم امام رضا چجوری پس؟ را میری؟ سیمت وصل میشه. اینجا هر چی میکنی اصلا یه قبض و گرفتگی عجیب در بقی، در مدینه. ولی حرم امام اصلا یک سلطنتی داره امام هشتم. یه سلطنتی دارن امام هشتم. یک مهربانی دارن، یک عطوفتی، یک نوازشگری. هر کی که وارد حرم میشه، فکر نکنید حرم امام هشتم عرض میکنم دست خالی بیرون بیاد. شاید خودش اونجا نفهمه، شاید خودش نفهمه اونجا، یا اون چیزی که مثلا حاجتی که حالا داره به مصلحتش نباشه، در مقابل چیز دیگه بهش میدن، ولی کسی دست خالی بیرون نمیاد. کسی دست خالی از اون حرم بیرون نمیاد. عجیبه اصلا. من فکر میکردم شاید این مربوط به ماست، چون ایرانی هستیم، امام هشتم ایرانه، زیاد میریم مثلا مشهد، یه احساس خاصی داریم. ولی یه خانوم، برنامه مستندی بود در تلویزیون، مسلمان شده بود، آمده بود عتبات رو زیارت کنه، ایشون میگفت امام هشتم یه نور خاصی، یه سرور خاصی داره. با اینکه همه جا رفته بود زیارت کرده بود، کربلا و نجف و، گفتم خب این که دیگه ما نه ایرانیه نه، گفت امام هشتم یه چیز دیگه است، شمس شموسه. و همین که آقای ما، مولای ما، حضرت علامه علمشون رو از امام هشتم گرفتن، که در اون داستان مفصلی که خودش حضرت علامه نقل کردن فرمود من نماز شب در جوانیم، نوجوانی، خیلی به نماز شب اهتمام داشتم، تا اینکه یک شب منو بردن سر قبر یکی از اولیاء خدا، گفتن اینجا نماز بخون، حاجت بخو، حاجتت برآورده میشه. میگه من نماز خوندم، گفتم من علم میخوام، خدایا من علم میخوام. گفتن خب اینجا حاجتتو گفتی، حالا میریم جای دیگه حاجتتو بهت بدیم. میگه منو بردن حرم امام هشتم، همین حرمی که بود. میگه یه وقت دیدم آقا جان از پشت زری، خودش یه بار فرمودن برا ما، رو دیدم آقا جان از پشت زری آمدن بیرون، اشاره کردن، رفتم جلو، آب دهانش رو جمع کرد رو لبای مبارکش، به من اشاره کرد که بخور، و من آب دهان امام هشتم رو با ولع خوردم، با ولع تمام. حالا جالب داخل پرانتز بگم، امیر مؤمنان در خطبه میفرماد این آب لعاب دهان رسول الله است که در دهان من است. امیر مؤمنان در مورد رسول خدا میفرماد. حالا آقا جان میفرماد، امام هشتم فرمود لعاب دهان من رو بنوش. شما میدونید حضرت علامه حسن زاده آملی حفظه الله تعالی در چندین علم در دنیا سر آمده، که یه آقایی میگفت در هر کدوم از این علوم بخوای مجتهد بشی عمر کار داره تو هر کدومش. حالا غیر از اون علوم دیگه‌ای که علوم باطنی که فرموده بودن آنچه ما نوشتیم که 180 اثر علمی دارن ایشون، 180 کتاب، و آنچه که گفتیم و آنچه در مورد ما نوشتند و آنچه در مورد ما گفتند قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادند. تمام اینا یه قطره ایست از اون اقیانوسی که به ایشون از امام هشتم گرفتن. عالم آل محمد صلی الله علیه و آله. لقب امام هشتمه، لقب امام هشتم عالم آل محمد به ایشون میگفتن. عرض کردم دفتر معجزات ایشون دفتری دارن، هر کسی که شفا میگیره تحقیق میکنن در موردش که آقا راست میگه، مدارک پزشکیش معجزاتی دارن، معجزات که دفاتری پر شده از معجزاتشون، دفاتری پر شده از معجزاتشون. انشالله که آقا جان امام هشتم نگاه لطف و مهر و عطوفتشون رو متوجه ما کنن، ما رو به نوکری بپذیرن. انشاءالله در دنیا و آخرت در زیر لوای اونها باشیم تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن فیضی به مجلس بدن. یه صلوات نهایت بفرمایید. یه صلواتی از عنایت بفرمایید. تا انشالله این عزیزان دلمون بشینن صلوات دوباره بلندتر بفرستید. عزیزان توجه کنن قبله این سمته، سمتی که من نشستم قبله است. سومیشو بلندتر بفرستید. انشالله از همه پذیرایی میشه، شربت هم میارن عزیزانی که آخر مجلس هستن. این گروه کفم لطف کنید بیاید جلوتر، چهار رو میشه بلندتر بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم.